سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت.
ارادت دارم ازدواج کنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادی.
تمنون می‌کنم.
بزرگوارید. آقای دکتر، من می‌خوام شما ابتدا به عنوان در واقع مقدمه بفرمایید که چه آثاری رو ما می‌تونیم تحت عنوان مهدی پژوهی نام ببریم، یعنی چه مؤلفه‌هایی باید داشته باشه تا بعد بریم سراغ آسیب شناسی و اینکه حالا باید چه الزاماتی داشته باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و به این اسم الله خیر ناصر و معین. خودم شد اخیرم در حداقل این یک دهه اخیر در زمینه مهدی پژوهی کارهای بسیار خوب و ارزنده در واقع گرفته، حالا هم در ایران هم در بعضی از کشورهای عربی، بالاخره کشور عراق، این زمینه کارهای خیلی ارزنده‌ای صورت گرفته. یکی از کارهای خیلی مؤثری که من معتقد هستم در این زمینه انجام شده به شکل آکادمیک و دانشگاهی، کارهایی بوده که از طرف وزارت علوم و خود دانشگاه آزاد انجام شده و کانونهای مهدویت رو در واقع در دانشگاه ها فعال کرد و اساسا به شکل سخت افزاری و نرم افزاری امکاناتی رو در خصوص این مهم در نظر گرفتن و این کار بسیار مهم و مؤثری هستش که شما میدونید که جوان ها الان حالا به خصوص در حوزه دانشگاه بیشتر سرگرم درهای تخصصی خودشون هستن، مگر اینکه حالا یک سری رشته های خاصی باشه که اینا حالا شاید به فراخور به سمت این مسئله برن، اما با در واقع این مسئله، در واقع این برور و ظهور این کانون مهدویت و افرادی که به شکل متخصص در اینجا حضور دارن، حالا در طول هفته با درجه های بالای پی‌اچ‌دی اینجا حضور دارن در دانشگاه، میتونن در واقع به پاسخگوی در واقع سوالات مهدویت از روی دانشجوها در واقع باشن. و خب به هر جهت کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، حالا چه کتاب هایی که به روز نوشته شده، چه کتاب هایی که در گذشته بوده و روایاتی که در این زمینه هست رو به شکل نرم افزاری و سخت افزاری در اختیار دانشجوها قرار میده. من در خدمت هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب در چه محورهایی در واقع برگزار میشه و آیا فقط دانشگاهیان میتونن از این استفاده بکنن؟ ضمن اینکه آیا به اون چیزهایی که از ابتدا تعریف شده به اون محورها نزدیکه و کاربردی هست؟
ببینید، واقعیت هم این هستش که این در واقع قدم اول هستش در که خانم گمار و این خوبه، درسته ما در مقدمه کار هستیم، اما خب قدم اول هستش، قدم نخست هستش. ما توی قدم اول به نظر میرسه که خیلی قدم رو محکم برداشتن الحمدلله. البته در حوزه هم من اطلاع دارم کارهایی در این زمینه انجام شده خیلی خوب و حتی مثلا جایزه های کتاب سال با محوریت مهدویت در این زمینه اتفاق افتاده. یکی از کارهای خیلی مؤثری که در این زمینه انجام شده پژوهش های مستشرقی و غربی ها بوده در حوزه مهدویت، مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه، مقالاتی که از طرف مثلا متخصصین این حوزه به زبان فارسی ترجمه میشه. مثلا شما ببینید خود تفکرات مثلا پروفسور هنری کوربن بوده که خب سالها در اروپا در دانشگاهی معتبر تدریس میکرده، اومد در واقع در تهران یک سلسله مباحثات و گفتگوهایی با علامه طباطبایی داشت و خب یک مقاله‌ای نوشت تحت عنوان The Road of Religion، ریشه های دین، تحت عنوان ریشه های دین. و خب الان دیگه در حوزه مهدویت دارن به این سمت و سو حرکت میکنن، یعنی برای اینکه به اصطلاح نگاه جوانها رو به این سمت جلب کنن، میان تفکرات غربی ها رو هم در این زمینه به جوان معرفی میکنن، یعنی نشون میده که آقا یه پروفسوری در فلان دانشگاه آمریکا، در فلان دانشگاه اروپا در زمینه مدنیت حرف داره برای گفتن، در واقع میاد و مطالب خیلی جالبی رو میاد مطرح میکنه. شما ببینید فکر خانم کوربان، همین آقای هانری کوربان میاد در واقع مسئله ناجی رو تبیین میکنه، میگه آقا در همه ادیان الهی ناجی وجود داره، در مثلا در زردشت مثلا سوشیان وجود داره، در یهودیت مثلا مثلا عزیر میاد به عنوان یک ناجی مطرح میشه، در مسیحیت مثلا مسیح میاد مطرح میشه، در بودیسم و هندویسم خود بودا میاد مطرح میشه، در اسلام هم مهدی وجود داره. بعد خیلی جالب آرام آرام خود آقای هانری کوربان اینو میگه و اینو خب جا داره که ما اینا رو بیان تبیین کنیم به داد جوان دیگه. میاد میگه که در تمام این ادیان ارتباط ناجی با مردم و پیروانشون منقطعه، حتی در اسلام اهل سنت این مهدی وجود داره ولی هنوز متولد نشده. بعد هانری کوربان که خودش یک مسیحی پروتستان هست میاد دیگه فقط در شیعه 12 امامی اثنا عشره که این در واقع ناجی زنده هست، حضور داره و با پیروانش ارتباط داره. در واقع مصداق همون روایتی که امام صادق علیه السلام دیگه مثل خورشید پس عفت که مردم از تلعلو نورانی اون استفاده میکنن. این خیلی جالبه، یعنی در واقع هانری کوربان میاد اینجا مطرح میکنه و خیلی از متفکرین غربی در همین حوزه ورود پیدا کردن، میگن که این مسئله مهدی فقط در شیعه اثنا عشر 12 امامی که در واقع این ارتباط قرار داره. شما ببین در سوشیان، این سوشیان در مسیح در زردشت میره 2000 سال بعد دوباره برمیگرده، حالا که بیاد یا نیاد الله اعلم. در اهل سنت مسلمان ها هنوز متولد نشده، در مسیحیت این مسیح حالا یا به صلیب کشیده شده یا به آسمان ها رفته، در یهودیت به خواب فرو رفته این عزیر. این تمام اینها رو وقتی شما بررسی میکنید در واقع بودیسم در واقع به نیروانا پیوسته، این تمامی اینها این ارتباط منقطع هستش. میگه فقط در شیعه اثنا عشر هستش که این ارتباط وجود داره. این ارتباط یعنی این کانال مهم و این کانال حساس رو ما میتونیم در واقع به طرق خیلی دقیق از طریق خود دیدگاه های غیر مسلمان ها، از طریق مقالاتشون، کتاب ها، نوشته هاشون به جوان آموزش بدیم، به جوان معرفی کنیم. با این طرف هم با این روش ما میتونیم بیش از پیش در واقع این مسئله رو در واقع در جوان ها به ختم برسیم.
درسته. بزرگواری. پس من اگه درست متوجه شده باشم، نتایج پژوهش‌ها و این مقالات قراره که وارد زندگی عادی مردم بشه، درسته؟ یعنی اینطوری نیست که صرفاً بخواد در محیط دانشگاه و آکادمیک باقی
آره،
بمونه.
دقیقاً همینطور هستش. یعنی الان این مسئله فقط در مورد مردم، در حوزه آکادمیک خوب این قضیه استارتش خورده بشه که در واقع فارغ التحصیلان دانشگاهی با یک سواد کامل و جامع و دقیق در حوزه مهدویت بیان اینو در جامعه نشر بدن. حالا جوانی که اینجا داره کار میکنه مهندس میشه، معلم میشه، پزشک میشه، خب میاد این رو در واقع با یک سواد دقیق و درست در این حوزه مهم به مردم منتقل میکنه.
درسته. و در واقع چشمانداز شما برای آینده چی هست؟ آیا ممکنه که به در واقع حوزه های دیگه هم این رو یک جورایی اشاعش بدید، بخواد حالا به صورت همین علمی تر در محیط حوزه ها، مدارس و حالا در جاهای دیگه به صورت علمی بخواد بررسی بشه، یا نه همین در...
من معتقد هستم که ما حوزه مهدی پژوهی و مهدویت رو به این شکلی که من خدمت رو عرض کردم، خب نیازه که ما از پایه های مدارس، از پایه های ابتدایی ما این رو به عنوان یک در عنوان درسی این رو در نظر بگیریم، این رو قرار بدیم. یک ضرورتی که حتی در حوزه‌های سیاسی اگر شما نگاه کنید، خود غربی‌ها معتقد هستن که اگر در ایران شیعی دو بال اصلی برای پرواز این پرنده وجود داشته باشه، یک بالش مسئله بال سبز مهدویت هست، یک بالش هم خب بال سرخ حسینیه. اینقدر این مسئله های به اهمیته، ما نه فقط در دانشگاه، در مقاطع پایین‌تر، در مدارس هم باید ما این رو به عنوان یک عنوان درسی مهم قرار بدیم. و افرادی هم که سر کلاس میفرستیم افراد متخصص باشن. این از همون پایه در واقع بچه هامون رو، خردسالانمون رو با مسئله مهدویت به شکل خیلی دقیق و درست آگاه و آشنا کنیم. ببینید خب یه کسی که اطلاعی دقیق نداره، مثلا من خودم وقتی بچه بودم مثلا گفتن حضرت مهدی غایبه، خب این غایب بودن این حضور نداره، این ما نمیبینیمش، لمسش نمیکنیم، این غلطه. این حتی آموزش هایی که تو مدرسه به بچه ها دادن در حوزه مهدویت آموزش های غلطی بوده. این غیبت که کلمه شاید مصداقیه، این غیبت از این جهت هستش که شاید به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی ما از حضرت مهدی باعث می شود که امام رو نتونیم لمس کنیم، نتونیم بفهمیم. متوجه این جهت امام که غایب نیست، به قول حافظ میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کرد. اگر نکته‌ای هست در پایان، اگر توصیه‌ای دارید، اگر دعوتی قرار انجام بشه از جامعه دانشگاهی و حالا اساتید دانشگاه پژوهشگران، من در خدمتتون هستم.
بزودی داخل به گوما، بزودی در واقع کانون مهدویت انشاءالله در حوزه استان همدان و سطح دانشگاه های استان، دانشگاه های مهم استان، دانشگاه آزاد و دانشگاه جوادی سینا قرار هست یه همایش بین المللی در حوزه مهدویت و مهدی پژوهی انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز برگزار بشه. حالا انشاءالله امید خدا هر زمانی که اون محورهاش به دست من برسه، من در اولین فرصت این رو در خدمت شما هم قرار میدم که انشاءالله پژوهشگران، نویسنده ها و علاقه‌مندان به این مسئله بتونن در این همایش شرکت کنند.
انشاءالله رسانه ما قبلا مفصل در حوزه مهدویت و ظهور و بحث انتظار کار میکرد. حالا خاطرم هست مرحوم آقای شیری خیلی به ما کمک میکردن.
خدا من رحمت شما خواهد.
بله، ایشون مفصل در رابطه با مسائل مختلف مهدویت ما یه پرونده باز کردیم، حدود 2 سال به صورت منظم در خدمت ایشون بودیم. البته بعدش هم به صورت پراکنده سری کارها انجام شد، اما این رسانه آمادگی این رو داره که بخواد مسائل و مطالبی که مربوط به حوزه مهدویت هست رو منتشر بکنه، به ویژه در گفتگو با اساتید دغدغه‌مند و حال دانشمندی که تخصص دارن در این حوزه. من فکر میکنم هم خود ما هم جامعه بسیار نیازمنده به این موضوع. خیلی متشکرم از شما، بزرگواری، سلامت باشید. ممنون از شما، متشکرم، خدا نگهدارتون.